أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تنبیه سوم راجع به استصحاب کلی. اما توجه باید داشته باشیم، نمیخوان بگن که کلی استصحاب داره یا نه. معلوم است که ما اگر استصحاب را حجت بدانیم، چه در کلیات باشد چه در جزئیات باشد، استصحاب جاری است. و این سر و صدایی که در تنبیه سوم پیدا شده مربوط به این نیست که ما استصحاب کلی داریم یا نه. معلوم است که ما استصحاب جزئی داریم، استصحاب کلی هم داریم. مثلا همین مثال عوامانه، زید در خانه بود، انسان در خانه بود. من الان نمیدونم انسان در خانه هست یا نه. خب معلوم است که استصحاب داریم، انسان در خانه بود، الانم یکون و کذاله. نماز جمعه بر من واجب بود، الان نمیدونم واجبه یا واجب نی. واجبه. روزه گرفتن بر من واجب بود، الان نمیدونم واجبه یا نه. خب معلومه استصحاب کلی داریم. این بحث ما نیست. چنانچه استصحاب جزئی در همین مثال ها استصحاب جزئی داریم. انسان در ضمن زید در خانه بود، الان نمیدونم زید در خانه است یا نه. استصحاب خصوص زید. استصحاب کلیشم انسان در خانه بود، نمیدونم آلا انسان در خانه است یا نه. استصحاب کلی. پس این بحث پر سر و صدا در تنبیه سوم مربوط به این نیست که اگر ما شک در کلی کردیم، اون کلی استصحاب ندارد، بلکه بحث ما این است اگر کلی در ضمن یک فردی بود و ما شک در فرد کردیم، آیا استصحاب کلی داریم یا نه؟ که این منقسم می شود به سه قسم. به عبارت دیگه، قضیه متیقنمون روی کلیست، قضیه مشکوکمون روی فرده. می دانم انسان در خانه بود، اما در ضمن زید. حالا آیا می توانم استصحاب کلی بکنم یا نه، استصحاب جزئی بکنم یا نه؟ استصحاب جزئی بکنم استصحاب کلی میشه یا نه؟ ای بحثه. این رو مرحوم شیخ انصاری منقسمش کردن به سه قسم. گفتن که قسم اول کلی در ضمن فرد بود، الان نمیدونم اون فرد هست تا کلی باشه یا اون فرد نیست تا کلی نباشد. قسم اول. قسم دوم، اون فرده دوران امر بین مقطوع البقا و مقطوع الوجود، مقطوع العدم، که می دانم اگر در اون فرد باشه الان نه فردی تو خانه هست نه کلی، اما اگر در اون کلی ضمن اون فرد باشه می دانم کلی هست فردم هست. این فرد مردد بین مقطوع الوجود و مقطوع العدمی. مثال فقهی خیلی داره، اما مرحوم شیخ انصاری به همون مثال مشهور مثال زدند، دیگرانم به همین مثال شیخ انصاری مثال زدند، گفتن مثل پشه و فیل. عمر پشه 2-3 روزه، عمر فیل 100 ساله. میدانم حیوانی در خانه موجود شد، نمیدونم در ضمن پشه بود که یه هفته بعد یقیناً کلی دیگه در خانه نباشن، یا در ضمن فیل بود که حتماً در خانه کلی باشن. آیا استصحاب کلی میتونم بکنم یا نه؟ استصحاب فرد نمیتونم بکنم، برای که قضیه متیقنه ندارم. بگم پشه بود قضیه متیقنه نداره، بگم فیل بود قضیه متیقنه نداره، هر دو قضیه مشکوک است دون متیقنه. اما روح حیوان، اون قضیه قضیه متیقنه مشکوکه داره، و اون است که حیوان در خانه بود الان نمیدونم حیوان در خانه هست یا نه، استصحاب بکنم استصحاب کلی. اما شک ما ناشی از کجا؟ ناشی از فرده، مثل همون قسم اول که کلی میدانم بود در ضمن جزئی، جزئی نمیدونم بود یا نه، شک من ناشی از وجود جزئی است، اینجا هم شک من ناشی از وجود جزئی است که اون آیا پشه بود یا فیل بود. گفتم مسئله فقهی اگر مرحوم شیخ مثال زده بودند، مسائل مثال فقهی زیاد داره. روز جمعه نمیدونم نماز جمعه بر من واجبه یا نماز ظهر. عصری شک کردم نماز بر من واجبه یا نه، اگر نماز جمعه بود دیگه تمام شده، اگر نماز ظهر بوده الان هست. یه رطوبتی از او سر زده، نمیدونه بول بوده یا منی، بول بوده به واسطه وضو از بین رفته، یعنی اون حدث از بین رفته، اگر منی بوده اون حدث هنو باقیه. مثال خیلی داره که فرض میکنیم اون قضیه مشکوکه ما روی شیء جزئیه، اون شیء جزئی دوران بین وجود و عدم. اینم قسم دوم. قسم سوم این که کلی در ضمن فرد موجود بوده، انسان در ضمن زید میدانم در خانه بود، اما میدانم زید از خانه بیرون رفت، نمیدونم تنها بود یا با کسی، یا مقارنن لرفتن زید ام وارد خونه شد. حالا الان نمیدونم آیا انسان در خانه هست یا نه، باز قضیه متیقنه ما کلی، قضیه مشکوکه ما کلی، اما شک ما ناشی از کجا شده؟ از فرد. آیا دو نفر بودند یا یه نفر؟ اگر یه نفر بوده آیا مقارنن در رفتن او یکی دیگه وارد خانه شد یا نه؟ آیا میتونم استصحاب کلی بکنم بگم انسان در خانه بود الان یکونو کذالک؟ اینم مثال های فقهی زیاد داره. یه اشتباهی که همه کردن اینه که ما در اصول باید هر بحثی که بکنیم راجع به اون بحث یه مسئله، دو مسئله، سه تا مسئله فقهی بیاریم و اصولا را بدیم تو فقهمون، اما متاسفانه تو مثالمون همه مثالهای عوامانه و مثالهای عرفی و امثال اینها که نتیجه فقهی نداره. ازا الان ببینید شیخ بزرگوار ما در حالی که خوب ایشون خوب میتونسته این کار رو بکنه، برای اینکه مرحوم شیخ انصاری همجور که تسلط حسابی به اصول داشته، تسلط حسابی به فقه هم داشته و میتوانسته اصول و سیال تو فقه بکنه، اما متاسفانه تو فرائض نکرده. ایشون برای همین سقس کلی میتونستن 7-8-10 تا مثال فقهی بزنند که یه اصول سیال تو فقه نتیجهشم بهتر از پشه و فیل و نمیدونم وجود زید و زید رفت و آیا رفیق داشت تو خونه یا نه، و آیا اگر رفیق نداشت او رفت عم به جاش اومد یا نه، و این مثال های عوامانه. این ظاهرن برای تقریب ذهن ما طلبه ها مرحوم شیخ بزرگوار این مثال عوامانه رو زدن. علی کل حاله حالا شد استصحاب کلی به اعتبار شک در فرد علی ثلاثت اقسام. راجع به قسم اول، خب شیخ بزرگوار فرمودند و بعدشم مرحوم آخوند و بعدشم همه گفتن خب معلومه هم استصحاب کلی داریم هم استصحاب جزئی داریم. زید در خانه بود، میدانم انسان در خانه بود، کلی طبیعی در ضمن زید. حالا الان نمیدونم کسی تو خونه هست یا نه، یعنی زید که تو خونه بود رفت از خونه بیرون یا نه، خواه ناخواه شک دارم آیا انسان در خانه هست یا نه. همینطور که میتونم استصحاب جزئی بکنم، استصحاب کلی میتونم بکنم، میتونم بگم زید در خانه بود الان یکون و کذالک، میتوانم هم بگم انسان در خانه بود الان یکون و کذالک. آیا میشد با استصحاب جزئی اثبات کلی بکنیم یا نه؟ یا به عکس استصحاب کلی اثبات استصحاب جزئی هم بکنیم؟ بگیم زید در خانه بود الانم در خانه است، این استصحاب حسابی. یه پسی بیاریم بگیم پس انسان در خانه است، بر این که نمیشد که زید باشد انسان نباشد. خب اگر گفتی زید در خانه است، کلی طبیعی که انسان باشه در ضمن زید هست. حالا یا کلی طبیعی در ضمن زید، قاعده اشتراک رجل همدانی، یا کلی طبیعی به تمام معنا، کلی طبیعی در ضمن زید موجوده در خارج. الحق ان طبیعی به معنا وجود افراده. حالا میتونم استصحاب جزئی بکنم، اثبات کلی بکنم. گفتن نمیشه برای اینکه مثبته. و در حالی که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در اصل مثبت میرسیم، ایشون جلاء واسطه و خفاء واسطه و اینها درست میکنه، اما اینجاها درست نکرده و فرموده است اگر استصحاب جزئی بکنم نمیتونم دیگه، مستقلی نیستم از استصحاب کلی، بگم زید در خانه بود الانم هست پس انسان در خانه است. گفتن اصل مثبته. یا بگم انسان در خانه بود الانم انسان در خانه است پس زید در خانه است، برای اینکه اگر انسان در خانه باشد در ضمن زید بود، پس انسان که هست زیدم هست. گفتن نمیشه، این مثبته، این اصل مثبته و اصل مثبت حجت نیست. یعنی ما بخوایم بگیم که زید در خانه بود پس لازمه عقلی این است که انسان در خانه باشه، استصحاب لوازم عقلی رو برای ما نمیتونه بار بکنه. یا انسان در خانه بود در ضمن زید بود، حالا که استصحاب میگه انسان هست پس باید بگیم زیدم هست. این حرف عقلیه، این حرف منطقیه، فلسفیه، و ما با استصحاب نمیتونیم فلسفه، نمیتونیم امر عقلی، نمیتونیم لوازم عقلی را بار بکنیم. انشاءالله به اصل مثبت میرسیم. ما اصل مثبت را مطلقا حجت میدونیم. حالا این بحثش اینجا نیست، اما یه حرف دیگه هست و اون جلاء واسطه و خفاء واسطه‌ای که مرحوم آخوند در کفایه دارند. میفرمایند که اگر امر به اندازه ای روشن باشه که عرف استیحاش بکنه از تفکیک، از مثبت حجته. ایشون مثال به رنگ میزنی، اما همین جا به همین مثال کلی و فرد مثال بزنیم. ما بخواییم بگیم زید در خانه هست، انسان در خانه نیست. هر کسی کلیه طبیعی را به هر معنا بکنه استحاش میکنه، میگه میشه زید در خانه باشه انسان نباشه، یا انسان در ضمن زید در خانه بود الان انسان هست زید نیست. کلی طبیعی هر کسی هر جور معنا بکنه استحاش عرفی داره، این که تفکیک بین کلی و فرد، این تفکیک بین کلی و فرد را بگیم جلاء واسطه، بگیم خفاء واسطه. جلاء واسطه یعنی به اندازه ای که اگر تفکیک بندازیم عرف استحاش میکنه، خفاء واسطه یعنی جوری است که به اندازه ای واسطه خفیست که استصحاب جزئی را همون استصحاب کلی میدونه، استصحاب کلی را همون استصحاب جزئی میدونه. و انصاف قضیه ما نحن فی همینطوره، یعنی اگر کلی یعنی انسان میدانم در خانه بود، این دانستنم از کجا سرچشمه گرفته؟ چون فرد یعنی زید میدانم در خانه بود. حالا الان شک دارم آیا انسان در خانه است یا نه، شکم ناشی از چی شده؟ از این که زید از خونه رفت بیرون یا نه؟ خب استصحاب زید که میتونم بکنم، استصحاب کلی هم میتوانم بکنم. حالا حالش ندارم استصحاب کلی دوتا استصحاب بکنم، میگم زید در خانه بود الانم هست پس انسان در خانه است، این عرف پسنده، عرف این را یه چیز میدونه. اگه گفتیم زید در خانه است یعنی انسان در خانه است، اگه گفتیم انسان در خانه است یعنی زید در خانه است. هم جلاء واسطه هم خفاء واسطه. جلاء واسطه یعنی عرف استحاش میکنه از این که بین کلی و فرد را تفکیک قائل بشیم، یا خفاء واسطه عرف استصحاب جزئی را همون کلی، استصحاب کلی را همون جزئی میدونه. ظاهرن اینجوریه، یعنی اگر به مردم کوچه بازار بگیم که انسان منهای زید تو خونه هست استحاش میکنه دیگه، زید در خانه بوده هیچ کس در خانه نبوده، کلی در خانه بوده در ضمن زید بوده، حالا زید رو نمیدونم تو خونه هست یا نه استصحاب میکنم، میگم زید در خانه بود الان یکون و کذالک، عرف میگه که پس انسان در خانه هست. لازم و ملزومه، اما لازم ملزومه اینجوریه که عرف انفکاک بین این لازم و ملزوم را قبیح میداند. به عبارت دیگر استصحاب جزئی را همون استصحاب کلی میدونه، استصحاب کلی را همون استصحاب جزئی میدونه. و اگر بهش بگن که نه بوگو زید هست انسان نیست نمیپذیره، اگه بهش بگن بگو انسان هست، زید نیست، نمیپذیرن. نپذیرفتنش هم میگه اگه زید باشه انسان هست، یا اگه انسان باشه زید هست. انفکاک بین این دو را عرف نمیپسنده. بهش میگیم جلاء واسطه یا خفاء واسطه. بنابراین اگر کسی در قسم اول استصحاب کلی اینجور بگه، بگید استصحاب جزئی جاریه، استصحاب کلی جاریه، میتوندم استصحاب کلی ما را مستقنی بکنه از استصحاب جزئی، میتواندم استصحاب جزئی ما را مستقنی بکنه از استصحاب کلی. خب دیگه همون میشه. وقتی که شما این را قبول کردید که این عرفیت داره، موضوع احکام را از عرف باید گره. وقتی موضوع احکام را از عرف باید گره، عرف میگه اگر زید در خانه بود انسانم در خانه بود، پس آثار انسان را بار کن. یا اگر انسان در خانه بود، نمیدونیم آیا جوز در خانه است یا نه، استصحاب کلی بکن، بگو جوز هست، آثار جوز را شرعاً بار بکن. نتیجه دیگه جواب دادم، بگو چشم، بگو خیلی خوب شو. لذا استصحاب کلی میکنم و موضوع جزئی را از عرف میگیرم، یا استصحاب جزئی میکنم موضوع کلی را از عرف میگیرم. برای اینکه عرف تفکیکی بین کلی و فرد نمیدونه، ما اگر تفکیک قائل بشیم میگن طلبه است نه عرف، و در باب احکام طلبه نمیخوایم، عرف میخوایم. و عرف دیگه بین کلی و فرد، بین استصحاب کلی و استصحاب فرد فرق نمی گذاره. اگر حرف مرا بپسندید اینه، اگر نه همین است که مرحوم شیخ و مرحوم آخون هر دوشون فرمودن، این که در قسم اول استصحاب جزئی داریم، استصحاب کلی هم داریم، استصحاب کلی ما را بی نیاز از استصحاب جزئی نمی کنه، استصحاب جزئی هم ما را بی نیاز از استصحاب کلی نمی کنه. هر کدامشون احکام برای خودشون دارن، با استصحاب جزئی احکام جزئی را بار کن، با استصحاب کلی هم احکام کلی را بار کن. بخوای تنبلی کنی یه استصحاب جاری کنی احکام هر دو را جا بار کنی، نه دیگه. فتوای خود شما در انتخاب به اون چه من گفتم یا اون چه مرحوم شیخ بزرگوار فرمودند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.